واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 25 ماه سپتامبر را پیشکش میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحده در اونجا سخنرانی کرد و در جریان این برنامه گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا گزارش مستقیم را از مقر ملل متحد خدمت شما پیشکش میکنم. و حال هم توجه کنین، قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعت پیش آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد درباره دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده، اردوی آن کشور، ایران، خلیج خلیل اتمی، کره شمالی، جنگ شرق میانه، مبارزه با گروه داعش و گروه‌های افراطی و حمایت واشنگتن از مذاکرات صلح ایالات متحده با کره شمالی صحبت کرد. همین اکنون رئیس جمهوری ایالات متحده مصروف سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد است و در جریان سخنرانی خود یک بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده تانسته که اقتصاد قوی را داشته باشه و این یکی از بهترین اقتصادها در تاریخ ایالات متحده است که در دوران رئیس جمهوری آقای ترامپ ایالات متحده از او برخوردار است. رئیس جمهور ترامپ همچنان در واکنش به اظهارات و برنامه محکمه بین المللی جرایم جنایی یا هاگ که گفته بود پیگرد قانونی نظامیان آمریکایی را که در افغانستان وظیفه انجام دادن آغاز میکنه، گفت که محکمه بین المللی جرایم جنایی صلاحیت نداره. از جانب دیگر مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز چهارشنبه در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. هیئت ها از کشورهای مختلف به ملل متحد آمدند و انتظار می رود که موضوعات مختلف به شمول ایران، کره شمالی، امور بشری در سوریه و دیگر موضوعات در صدر خطابه ها و نشست های حاشیه‌ای این گردهمایی قرار داشته باشد. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که برای رسیدن به معضل تلفات نیروهای امنیتی افغان روی تغییر تکتیک رزمی سربازان آمریکایی در افغانستان غور می کند. روزنامه نیویورک تایمز با نشر یک مقاله به تاریخ 21 سپتامبر نگاشته بود که تعداد نیروهای امنیتی کشته شده توسط طالبان در سال 2016 روزانه حدود 22 سرباز می رسید، اما این رقم اکنون تا 57 سرباز افغان افزایش یافته است. جم متز گفته است با وجود آنکه تعداد تلفات نشر شده را تایید نمی کند، ولی می گوید که تقریبا درست به نظر می رسد. جم متز همچنان اضافه کرده که اردوی افغان در طول سال گذشته شاهد تلفات سنگین بود، اما میدان جنگ را رها نکرده است. آقای متز در مورد غور روی پالیسی رسمی در افغانستان اضافه کرد که او مکررن روی آن غور خواهد کرد و افزود برای سربازان افغان در برخی از مناطق آن کشور حمایت بیشتر را فراهم میکنند، اما جزئیات در مورد این موضوع ارائه نکرد. دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما روز سه شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تلفات افراد ملکی در جریان حملات هوایی در شش ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 52% افزایش یافته است. یوناما گفته است در شش ماه نخست امسال یوناما 353 مورد تلفات افراد ملکی را از اثر حملات هوایی ثبت کرده که در آن 149 کشته و 204 مجروح شامل است. دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد گفته است که موضوع قابل نگرانی آنان این است که زنان و کودکان بیشتر از نیم قربانیان حملات هوایی را تشکیل می دهند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده برنامه برای دیدار با همتای ایرانی خود ندارد. دونالد ترامپ قبل از آغاز مجمع عمومی ملل متحد به روز سه‌شنبه در توییتر با بیان این مطلب نگاشته است که شاید در آینده ملاقات برگزار شود. آقای ترامپ در توییتر خود نوشته است که با وجود درخواست‌ها هیچ برنامه‌ای برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ندارد. رئیس جمهوری ایالات متحده نگاشته است که اطمینان دارد حسن روحانی حتما مرد خوبی است و شاید در آینده این ملاقات صورت گیرد. این اظهار نظر رئیس جمهور ایالات متحده پس از چند شایعه درباره ملاقات احتمالی رهبران ایران و آمریکا صورت می‌گیرد. شبکه خبری فارس ایران نوار ویدیویی را در صفحه توییتر خود به نشر سپرده که در آن پایتخت‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شلیک میزایل تهدید کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
فارس بعداً آن نوار ویدیویی را از صفحه توییتر حذف کرده است. این در حال است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور حمله بر شهر اهواز را وابسته به متحدان ایالات متحده آمریکا در منطقه دانستند. نوار ویدیویی شبکه خبری فارس تصاویر پیشین از آزمایش میزایل بالستیک را توسط سپاه پاسداران ایران نشان می‌داد. این نوار همچنان شامل تصاویر یک نشانزن ایرانی نیز بود که شهر ابوظبی در امارات متحده عربی و ریاض در عربستان سعودی را نشانه گرفته است. در آن ویدیو اسرائیل نیز تهدید شده است. تا هنوز فارس واضح نساخته است که چرا ویدیو را از صفحه توییتر خود دور کرده است. این ویدیو پس از آن به نشر می رسد که در گلوله‌باری روز شنبه بر رسم گذشت نظامی سپاه پاسداران در اهواز 25 نفر کشته و بیش از 60 تن دیگر مجروح شد. مسئولیت آن حمله را گروه داعش و گروه الحوازیه به عهده گرفتند.
نیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک گروه حوثی یمن را به انجام اختطاف، شکنجه و ناپدید ساختن افراد زندانی متهم کرده است. این گروه مدافع حقوق بشری گفته است که مقامات حوثی ها با زندانیان رفتار وحشیانه انجام داده و اکثر اوقات سطح شکنجه را افزایش می دهند. نیدبان حقوق بشر از حوثی های یمن خواسته است تا به این سوی رفتارهای خود نقطه پایان بگذارند. در گزارش دیدبان حقوق بشر به نقل از افرادی که در گذشته نزد حوثی ها زندانی بودند آمده است که مقامات حوثی آنان را لتوکوب کرده و نگهبانان زندانیان را شلاق زده و محبوسین و یا هم اعضای خانواده آنان را به تجاوز جنسی تهدید می کردند. اسرائیل به عملیات نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه این اظهارات را پس از آن بیان داشت که روسیه روز دوشنبه اعلام کرد به دمشق سیستم مدافع هوایی پیشرفته می‌دهد. آقای نتانیاهو قبل از آغاز نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که به اقداماتشان برای جلوگیری از استقرار قوی ایران در سوریه و هماهنگی میان اردوی اسرائیل و روسیه ادامه می‌دهند. روسیه با وجود مخالفت اسرائیل روز دوشنبه گفت که سیستم میزایل زمین به هوای S-300 را در دو هفته آینده به سوریه خواهد داد. یک کشتی که 58 مهاجر را از آبهای مدیترانه از شمال لیبیا نجات داده است به سمت فرانسه در حرکت است و روشن نیست که آیا پاریس آنان را خواهد پذیرفت یا خیر. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
آن کشتی روز دوشنبه از مقام‌های فرانسه خواست تا مهاجران را بگذارد در شهر جنوبی مارسی فرانسه جاگزین شوند، اما مقام‌های فرانسه این درخواست را رد کرده و گفتند که سواحل نزدیکتری وجود دارد و این موضوع برای حل از جانب اتحادیه اروپایی ضرورت دارد. این در حال است که حدود 400 پناهجو که در کمپ مزدحم موریا در جزیره لیسبوس یونان نگهداری می شدند و سواحل پیروس رسیده و قرار است از جزایر یونان با سایر کمپ ها و اقامتگاه های دیگر در داخل خاک آن کشور منتقل گردند. خانواده های این پناهجویان عمدتاً از سوریه، افغانستان و کشورهای آفریقایی هستند. حکومت یونان تعهد سپرده حدود 2000 مهاجر را از کمپ موریا به یک ساختمان دیگر با ظرفیت 3100 نفر انتقال دهد.
و خبر آخرم این که سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه گفت که شیوع بیماری ایبولا در شمال جمهوری دموکراتیک کانگو به خاطر حمله گروه‌های نظامی، سیستم مقاومت اجتماعی و پخش جیوگرافیک این بیماری می‌تواند به سرعت افزایش یابد. از جمع 150 واقعه کم از کم 100 نفر تا کنون در اثر شیوع ویروس ایبولا در ولایت ایتوری کانگو جان باختند. پاسخگویی به واقعات ایبولا در کانگو سریع بوده و رقم واقعات از چند هفته اخیر از 40 واقعه به 10 واقعه کاهش یافته و بیش از 11700 نفر نیز واکسین شدند. حملات گروه‌های مسلح مخالف به ویژه از متحدین نیروهای دموکراتیک در خاک کانگو افزایش یافته و در تازه‌ترین حمله در شهر بینی 21 تن کشته شدند. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. ولی هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. یونما در افغانستان گفته که تلفات افراد ملکی در جریان حملات هوایی در 6 ماه اول سال روان میلادی نسبت به عین زمان سال گذشته 52% افزایش یافته و مسئول بیشتر این همه تلفات نیروهای افغان است. اما وزارت دفاع افغانستان این آمار را رد میکنه. جزئیات بیشتر را در گزارش مشتایم که سمسم سیرت تهیه کرده.
دفتر هیئت معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با نشر گزارش گفته است که تلفات افراد ملکی در جریان حملات هوایی در 6 ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال 2017 52% افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش در جریان 6 ماه نخست سال جاری در حملات هوایی 149 تن کشته و 204 تن مجروح شده که مسئول 52% این تلفات نیروهای هوایی افغان، مسئول 45% نیروهای خارجی و مسئول 3% تلفات دیگر نیز نیروهای طرفدار دولت افغانستان است. یونما از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که به تعهداتشان در قبال مسئولیت افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه پابند باشند و قوانین بشر دوستانه را مد نظر گیرند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان مسئول بودن نیروهای هوایی افغان را در قبال 52% تلفات ملکی در جریان حملات هوایی رد می کند. جنرال محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا تایید کرد که در جریان عملیات های هوایی تلفات به بار آمده، اما به میزان که یونما گزارش داده نیست.
درست است تلفات به وجود آمده، مشکلاتی به وجود آمده، ولی تا حد امکان ما کوشش میکنیم که از وضعیت تحقیقات را انجام بدیم و مطابق تحقیقات با آن کسی که آنچه که در تحلیف عسکری انجام داده و او را انجام نداده باشه مورد پیگرد قرار میگیره.
جنرال رادمنش افزود که مسئول تلفات ملکی مخالفان مسلح حکومت است، چون از منازل مسکونی و مردم ملکی با عنوان سپر و سنگر استفاده می کنند. این در حال است که طالبان نیز همواره استفاده از افراد ملکی را در جریان عملیات های نظامی خیش رد کردند. جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که اطلاعات نادرست و بی‌دقتی در جمع‌آوری اطلاعات منجر به تلفات افراد ملکی در جریان حملات هوایی می شود.
اطلاعاتی را که برای نیروهای خاصی افغان یا نیروهای عملیاتی ارائه می کنند، کوردیناتای یا محلاتی که در اونجا استقرار گروپ های مخالف است داده میشه. وقتی اینا عملیات انجام میتن، شاید از نظر زمانی تفاوت به وجود بیاید، یعنی یک ساعت یا چند ساعت زمان سپری شود، اطلاعات مجددن یا کنترل نمی کنن. در او آدرس ها افراد ملکی تلفات می بینن. یک ادلاعی که بالاش عملیات انجام می شه، مخصوصا عملیات های هوایی، از دوستی این منبه باید مورد تایید قرار بگیره.
آقای کوهستانی گفت که ایجاد تلفات ملکی در جریان حملات هوایی نیروهای افغان و طرفدار حکومت افغانستان زمینه را برای حضور مخالفان مسلح حکومت در مناطق مختلف فراهم می سازد. در تازه ترین مورد، روز شنبه هفته جاری در حمله هوایی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 9 فرد ملکی شامل 4 کودک، 3 زن و 1 مرد کشته شدند.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مال هم توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. نریندرا مودی، صدراعظم هند، در یک اقدام بی سابقه تصمیم گرفته برای نیمه از میلیارد ها تن از فقیرترین شهروندان کشور خود بیمه صحی را فراهم کنه. این برنامه صحی که مودی کیر نامگذاری شده برای 40% از 1.25 میلیارد جمعیت هند خدمات صحی را فراهم میکنه. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنویم.
نریندرا مودی، صدر اعظم هند، بر روز یکشنبه بزرگترین طرح بیمه صحی جهان را راه اندازی کرد و تعهد نمود که برای نیم از میلیاردها تن از فقیرترین شهروندان کشورش قبل از انتخابات ملی آینده بیمه صحی فراهم کند. مودی می گوید این طرح بزرگترین طرح مراقبت های صحی در جهان خواهد بود که به تعداد بیشتر از جمعیت ایالات متحده، کانادا و مکسیکو از آن بهره خواهند برد. این طرح و برنامه صحی که مودی کیر نام گذاری شده 40% از 1.25 میلیارد جمعیت هند را شامل خواهد بود. طرحی که در اوایل سال جاری شامل بودجه فدرال شده است برای 100 میلیون خانواده با کمترین درآمد با مصرف 6900 دلار در سال بیمه فراهم می کند که برای درمان بیماری های جدی خواهد بود. هند حدود 1% عاید ملی ناخالص سالانه خود را در بخش صحت عامه مصرف می کند که در میان کشورهای جهان کمترین میزان را دارد و بسیاری از فقرا بدون مراقبت های صحی اند. یک گزارش منتشر شده توسط مجله صحت لنست نشان می دهد که مراقبت های صحی نامناسب باعث 1.6 میلیون مرگ و میر در سال در آن کشور می شود که بالاترین میزان مرگ و میر در سطح جهان است. صدر اعظم هند به خبرنگاران گفت
فقیرترین فرد جامعه بیمه صحی دریافت خواهد کرد و ما می خواهیم فقرا را تقویت کنیم و در جهت دستیابی آنان به صحت و سلامتی شانه به شانه با ایشان همکاری کنیم.
انتظار می رود این طرح در کل هزینه به ارزش 106 میلیارد دلار در سال برای دولت مرکزی و 29 ایالت دولتی خرج بردارد. تأمین مالی به تدریج با توجه به تقاضا افزایش خواهد یافت. کمبود امکانات و دکتران در سیستم صحت عامه هند چشمگیر و ناراحت کننده است و اکثر مردم از کلینیک های خصوصی و شفاخانه ها استفاده می کنند. آن هم در صورتی که اگر بتوانند از آن استفاده کنند. اما مراجعه به دکتر به طور شخصی 15 دلار تمام می شود که برای میلیون ها نفری که در آن کشور کمتر از 2 دلار در روز عاید دارند مبلغی زیاد خواهد بود.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
دوستان عزیز، شنیدن برنامه جوان در آینه جهان فردا ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان فراموش نکنید. ادامه گزارش ها. دهشت افغانان در یک آخر عملات زیاد را به مراکز مذهبی و عبادتگاه ها در پاکستان انجام دادند. سال گذشته تنها در یک حمله بر یک عبادتگاه در ایالت سند بیش از 80 نفر کشته شد. اما در حال حاضر پیروان ادیان مختلف دست به دست هم داده تا از یک عبادتگاهی ویژه که در او هم مسلمانان و هم هندوها عبادت می کنند محافظت کنند. سرویس اردوی صدای امریکا در این مورد گزارش داره که برگردان او را از میرویس رحمانی میشنویم.
حدود 96% جمعیت پاکستان مسلمان است. در این کشور هزاران مسجد وجود دارد. اما در مقایسه با این همه مساجد در پاکستان شمار معبد هندوها و کلیسای مسیحیان بسیار اندک می باشد. با این همه یک عبادتگاه در ایالت سند پاکستان از ویژگی خاص برخوردار است. عبادتگاه اودیرولال قدامت چندین صد ساله دارد و در آن هم مسلمانان و هم هندوها عبادت می کنند. محمد ابراهیم ملا امام مسجد اودیرولال است.
یک مسجد متصل این معبد است. یک معبد هندوانیز در اینجا موقعیت دارد. دین ما مسلمانان برای ما امر می کند تا به دیگران ضرر نرسانیم و نخست عقاید و دین دیگران و سپس از خود را حفاظت کنیم. ما این اصل دین اسلام را پیروی می کنیم. ما مطابق اوامر دین خود عبادت می کنیم. در اینجا هیچ مشکل و هیچ نگرانی بین مسلمانان و هندوها وجود ندارد.
این عبادتگاه به خاطر ارج گذاری به اودیرولال یک روحانی مورد احترام مسلمانان و هندوها به این نام یاد می شود. مسلمانان و هندوها در مورد زندگی اودیرولال اختلاف نظر دارند. اما با وجود این اختلاف نظر، پیروان هر دو دین به این معبد می آیند و در کنار هم عبادت می کنند. بوریچاند اسرانی مجاور معبد اندوهای اودیرولال است.
هندوها و مسلمانان در اینجا هیچ شکایت و منازعی ندارند. آنان مانند برادران هستند. صوفی و دیرولال برای ما آموزش داده که باید مانند برادران در کنار هم زندگی کنیم. پس از هر آذان ما سرودهای مذهبی خود را می‌خوانیم. ما به یکدیگر احترام می‌کنیم.
آنان که برای بازدید از این معبد می‌آیند می‌گویند که همدیگر پذیری و فرهنگ تحمل که در اینجا در میان مسلمانان و هندوها وجود دارد در هیچ جای دیگر دیده نمی‌شود. عمرخان یکی از این بازدید کنندگان می‌باشد.
شما اگر به یکی از معابد در پاکستان و یا هم در سایر نقاط جهان سر بزنید، نزاع و مناقشه بین افراد را در آنجا می‌بینید، اما در اینجا از جنگ و دعوا خبری نیست. در اینجا یعنی معبد اودیرولال مردم می‌گویند که تو به عبادت خود کار داشته باش و ما عبادت خود را می‌کنیم.
تا کنون معابد اوندوها در چندین شهر پاکستان مورد حمله قرار گرفته است، اما مسلمانان بارها معبد اوندوها را در اودیرولال در مقابل حملات دهشت افغانان و تندروان محافظت کردند. محمد ابراهیم، ملا امام مسجد اودیرولال، بر همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان دو دین تاکید می کند.
ما نمی خواهیم که به کدام معبد و یا پیروان ادیان دیگر آسیب برسد. ما اول از آنان و سپس از خود محافظت می کنیم. رهبران دینی ما مسلمانان در روزهای عید و یا سایر رویدادهای دیگر مذهبی در مورد مساوات و همدیگر پذیری تبلیغ می کنند.
مجاوران این عبادتگاه مشترک مسلمانان و اوندوها می خواهند فرهنگ همدیگر پذیری و همزیستی دینی در اینجا ادامه پیدا کند. آنان از حکومت پاکستان خواستار بهبود تدابیر برای تأمین امنیت این عبادتگاه می باشند. محمد ابراهیم، ملا امام مسجد اودیرولال، از کمبود امکانات در این عبادتگاه شکایت دارد.
مسلمانان و هندوها هر دو به اینجا می آیند. برای آنان باید تسهیلات در اینجا فراهم شود. در اینجا نه تشناب و نه هم وضوخانه وجود دارد. حکومت باید حداقل به نیازمندی های سیاحان توجه کنند که از نقاط مختلف برای دیدن این مکان تاریخی می آیند.
بازدید کنندگان و سیاحان می گویند که عبادتگاه اودیرولال بزرگترین نمونه تحمل و همدیگر پذیری میان پیروان ادیان مختلف در جهان می باشد.
دوستای عزیز، چنانچه خبر را هم شنیدین، 73 اسامبلی عمومی ملل متحد امروز سه شنبه افتتاح شد و ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بیانیه خود ایراد کرد. همکار ما آقای محمد احمدی که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک هستند، در مورد جریان افتتاح این نشست و همچنان نکات برجسته بیانیه دونالد ترامپ به صورت زنده گزارش میدن. آقای احمدی، سلام به شما. اگر لطف کنین نخست درباره افتتاح و سپس درباره نکات برجسته بیانیه ترامپ معلومات بدین. بفرمایید.
سلام آقای وسیفی به شما و شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. مجمع عمومی ملل متحد ساعت پیش به وقت واشنگتن که صبح واشنگتن و نیویورک میشه آغاز شد. رئیس مجمع عمومی ملل متحد و همچنین تعداد سخنرانان سخنرانش ایراد کردند. دقایق پیش سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به پایان رسید. مطالبی که آقای ترامپ در سخنرانی خود گنجانیده بود سر دو بحث بود، یکی مسائل داخلی و بعد سیاست‌های خارجی آمریکا در تشریح دستاوردهای پالیسی اقتصادی و داخلی خود. آقای ترامپ از بهبود وضعیت اقتصاد در امریکا یادآوری کرد و همچنین رشد اقتصادی کشور را اشاره کرد که نسبت به دوره‌های قبلی رئیس جمهوری بهتر شده. همچنین از جلوگیری از و مقید ساختن مهاجرت‌های که به ایالات متحده امریکا میشه صحبت کرد. بیشتر حجم سخنرانی آقای ترامپ به پالیسی خارجی امریکا اختصاص یافته بود. مشخصاً نخست در مورد ایران صحبت کرد و حمایت ایالات متحده آمریکا را از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس اعلام کرد و همچنین برای حمایت از روند صلح در شرق میانه و مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیل یاد کرد. در مورد ایران که پیشتر یاد کردم، اشاره کرد که ایران برای مداخله در کشورهای شرق میانه از توافقنامه هسته‌ای که سال 2015 به قدرت‌های جهان امضا کرده بود سوء استفاده کرده. گفته که میلیاردها دلار عاید داخلی خود را در عوض اقتدار استقلال خودش برای نابسامان کردن منطقه استفاده کرده ایران و همچنین برای برانداختن جنگ نیابتی در منطقه بودجه خود را صرف کرده. آقای ترامپ افسود که همسایگان ایران هم به خاطر اجندای به گفته آقای ترامپ مهاجمانه و توسعه طلبانه ایران متقبل هزینه های بسیار زیاد شدند و گفته که به همین دلیل هم کشورهای شرق میانه عرب و دیگر کشورهای شرق میانه از تصمیم ایالات متحده آمریکا به خارج شدن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران به قدرت‌های جهان خارج شدند. آقای ترامپ به این نکته هم اشاره کرد که شکست توافقنامه هسته‌ای که ایران داشته و خارج شدن آمریکا در واقع سقوط رهبری ایران یا ناکامی و شکست رهبری در ایران بوده.
آقای ترامپ در اشاره به افغانستان و حمایتش از روند صلح در افغانستان هم اشاره داشت در این بیانیه و یا خیر؟
آقای ترامپ مشخصا در مورد افغانستان به وضاحت صحبت نکرد، اما مشخص کرد که اشاره داشت که در کشورهای مثل عراق و سوریه گروه‌های افراطی داعش گروه های مرگبار نابود شدند، از بین رفتن و تأکید کرد ایالات متحده آمریکا هر جایی را که به شهروند آمریکایی و به تندروی دست کسانی که با هر گروهی که با شهروندان آمریکایی با تندروی برخورد بکنه در هر جایی که باشه با اونا مقابله میکنه و با اونا میجنگه و همچنین حمایت کرد از جنگ علیه دهشت‌افکنی، اما اشاره مستقیم به افغانستان نداشت.
بله، آیا کوریای شمالی و سوریه دو مسئله است که همواره سیاست‌های خارجی ایالات متحده و اداره آقای ترامپ متوجه دو نکته بوده؟ در رابطه با کوریای شمالی و ادامه جنگ در سوریه چه نکات را رویش انگشت گذاشت؟
به نکته خوبی اشاره کردین، بحث کوریای شمالی و مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و کوریای شمالی هم در لابلای صحبتش بود. برخلاف سال گذشته که آقای ترامپ تهدید کرده بود که کوریای شمالی را کاملا نابود میکنه اگر دست از توقف فعالیت هسته‌ای خود بر نداره، اما امسال بسیار با یک لحن آرام و تقریبا میشه گفت که مذاکره طلبانه صحبت کرد و استقبال کرد از مذاکرات صلحی که شده و خلسال سازی که در منطقه شده و همچنین از ادامه مذاکرات صلح که با رهبری کوریای شمالی میشه. از شرق میانه هم اشاریات کردم به نابودی گروه های افراطی مثل داعش در سوریه و شرق میانه اشاره کرد و همچنین خواستار عدم مداخله کشورهای دیگر در مسئله شرق میانه مخصوصا در سوریه شد.
همچنان قبلا قمرلی رئیس جمهوری ایالات متحده آقای ترامپ از ملل متحد هم انتقادهایی داشت در رابطه با اینکه کشورهایی که در سهم دارن در عضویت دارن سهمی خود نمی پردازن و اینطور ادعا کردن که بیشتر از امریکا سوء استفاده میشه. آیا در رابطه با انتقادهایی از ملل متحد هم رئیس جمهوری ایالات متحده اشارات داشت؟
این بار آقای ترامپ از عملکرد ملل متحد انتقاد یا لحن گله‌آمیزی نداشت، اما در قسمتی از سخنان خود اشاره‌ای داشت به فعالیت‌های ملل متحد در جهان، خصوصا در عرصه فعالیت‌های بشریش سپاسگزاری رو تمجید کرد، اما از کشورهای اروپایی و مخالفتشان در عرصه رقابت‌های اقتصادی و سیاسی که در آمریکا هست انتقاد کرد، مخصوصا از آلمان نام گرفت و گفت که آلمان اگر بخواد که انرژی خود را و روابط خود را با روسیه و سیاست‌های کشورهای آسیا اروپای شرقی ادامه بده، مشخصا روسیه، آلمان به انرژی روسیه متکی و وابسته خواهد شد. و تنها همین نکاتی بود که
بله. بنابراین تشکر آقای احمدی از گزارش شما. گزارش مستقیم بود از مقر ملل متحد در شهر نیویورک در رابطه با افتتاح 73مین اسامبله عمومی ملل متحد و نکات برجسته بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده آقای دونالد ترامپ. این برنامه خبری در اینجا به پایان میرسه و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارند.